سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که در حال سفر کردن لحظه ها و اوقات خوب و خوشی باشین. اگر هم غیر از اینه، موضوع اینه که همه چیز میگذره. خب برگردیم سر کتاب پس از تاریکی، بخش نهش یا فصل نهش که میشه واسه ساعت 3 و اینجا دقیقا 7 دقیقه رو داره نشون میده. 3 و 7 دقیقه پس از نیمه شب صبح. یعنی داخل اسکایلارک مشتری ها کمتر از پیش. گروه پرجنجال دانشجویان رفتند. ماری کنار پنجره نشسته است و باز کتاب می‌خواند. عینکش را برداشته. کلاهش روی میز است. کیف و ژاکت دانشکده‌اش روی صندلی بعدی است. روی میز بشقابی است از ساندویچ‌های مربعی و فنجانی چای سبز. نیمی از ساندویچ‌ها خورده شده. تاکاهاشی وارد می‌شود. چیزی با خود ندارد. نگاهی به گوشه کنار می‌اندازد. ماری را می‌بیند و یک راست می‌رود سمت صندلی او. لام اوضا چطوره؟ احتمالاً همون سلام بوده. چه می‌دونم؟ لام. ماری سر بر می‌دارد. تاکاهاشی را به جا می‌آورد و سری برایش می‌جنباند. حرفی نمی‌زند. تاکاهاشی می‌پرسد: اشکال نداره سر میزت بشینم؟ ماری با صدای خنثی می‌گوید: بفرما. تاکاهاشی روبرویش می‌نشیند. کتش را در می‌آورد و آستین‌های گرم‌کننده‌اش را تا می‌کند. دختر پیشخدمت می‌آید و سفارش را می‌گیرد. قهوه. تاکاهاشی به ساعت مچی خود نگاه می‌کند. 3 بعد از نیمه شب. این تاریک‌ترین قسمت شب است و سخت‌ترین قسمتش. خوابت نمیاد؟ نه چندان. دیشب خوب نخوابیدم. می‌خواستم گزارش مشکلی رو بنویسم. ماری چیزی نمیگوید. کاورا به من گفت شاید اینجا باشی. ماری سری می‌جنباند. تاکاهاشی میگوید: متاسفم که تو را دو ماجرا درگیر کردم. منظورم داخل چینیه. تمرین می‌کردم که کاورا به تلفن همراه هم زنگ زده پرسید کسی رو می‌شناسم که بتونه چینی حرف بزنه. هیچ کدوم ما که نمی‌تونستیم. اما بعد گله تو افتادم. بهش گفتم یکی رو به نام ماری آسای در رستوران دنی پیدا کنه و گفتم چریختی هستی و چینی راحت حرف می‌زنی. امیدوارم زیاد برات دردسر درست نکرده باشم. ماری جایی را که عینکش روی پوستش انداخته بود می‌مالد. نه بی خیال. کاورا میگوید کمک بزرگی کردی. واقعا متشکر بود. گمانم ازت خوشش اومد. ماری موضوع رو عوض می‌کند. تمرین تموم شد؟ تاکاهاشی میگوید قدری استراحت دادیم. میخواستم با یه قهوه داغ خودم رو بیدار نگه دارم. اصلا هم تشکر کنم. نگران مزاحمت بودم. چه مزاحمتی؟ نمیدونم. خیال کردم مزاحم کاری میشم که داری میکنی. ماری میپرسد از ساز دادن خوشت میاد؟ آره، این بهترین چیزیه که در هوا به پرواز در میاد. ها، هیچ وقت تو هوا پرواز کردی؟ تاکاهاشی لبخند میزند. لحظه ای درنگ میکند و لبخندش همچنان دوام میآورد. میگوید خودم که نه بابا، در مثل میگویند. قصد داری موسیقیدان حرفه‌ای بشی؟ تاکاهاشی سر بالا میاندازد. آن قطرها هم پروسه نیستم. از نوازندگی خوشم میاد ولی هرگز زندگیم از این راه تأمین نشده. بین خوب زدن و با خلاقیت زدن خیلی فرقه. گمانم میانه من و سازم خوبه. میگن خوب میزنم و من از شنیدنش خوشم میاد، اما کار به همینجا ختم میشه. آخر ماه از این دسته جدا میشم و اصلا با موسیقی ودا میکنم. منظورت از با خلاقیت زدن چیه؟ میشه یه مثال مشخص بزنی؟ بذار ببینم. موسیقی رو تا اونجا که میتونی میفرستی به عمق قلبت، چنان که یک جور جابجایی فیزیکی رو به تنت تحمیل میکنه. در این حال همین جابجایی فیزیکی به شنونده هم تحمیل میشه. همین سبب ایجاد یک جور حالت مشترک میشه. شاید مشکلی به نظر میرسه. تاکاهاشی میگوید مشکلم هست، برای همین ازش دیاری میکنم. میخوام در اسکای بعدی قطار عوض کنم. دیگه به سازت دست نمیزنی؟ تاکاهاشی دستهایش رو روی میز میچرخاند و کف آنها رو به بالا میگیرد. شاید نه. کار میگیری؟ تاکاهاشی باز سر بالا میاندازد. نه، این یکی رو هم نمیخوام. ماری بعد از مکسی میپرسد پس میخوای چه کنی؟ جدی حقوق بخونم. در امتحان ورودی کانون وکلا شرکت کنم. ماری سکوت را حفظ میکند، اما کنجکاویش برانگیخته شده. تاکاهاشی میگوید گمانم مدت طول بکشد. رسما مدتی درس مقدماتی حقوق خواندم، اما فکر و ذکرم شده بود این گروه موسیقی. طوری حقوق خواندم که انگار مثل هر موضوع دیگر است. حتی اگر تلقی من عوض شود و حالا سخت درس بخونم، راحت نیست که به دیگران برسم. زندگی اونقدرها هم ساده نیست. Oh, 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 oh دختر پیشخدمت قهوهش را می آورد. تاکاهاشی کرم تویش می ریزد. با قاشق جلنگ جلنگ راه می اندازد و می نوشد. بعد می گوید راستش به عمرم اولین دفعه است که می خوام. جدی جدی درسی رو بخونم. هیچ وقت نمره بد نداشتم. چندان عالی هم نبودند. اما بد هم نبودند. همیشه می تونستم لپ مطلب رو بفهمم. بنابراین از پس نمره ها بر اومدم. از این لحاظ وضعم خوبه. به همین دلیله که به مدرسه خوبی رفتم و اگه به همین نحو خوب پیش برم شاید دو شرکت مناسبی کارگیر بیارم. به این ترتیب شاید ازدواج موفقی هم بکنم و خانه خوبی نصیبم شود. متوجه ای؟ اما از همین حالا از همین اینه حالم به هم میخورد. همین جوری بی مقدمه. چرا؟ چرا نگه هم به فکر افتادم که جدی درس بخورم؟ آره؟ تا که هاشی که فنجان قهوهش را بره دو دست گرفته چشمایش را تنگ می کند و انگار از لای شکاف پنجرهی به درون اتاقی سرک بکشد. می گوید واقعا سوالت برای جواب گرفتنه؟ البته. مگه مردم معمولا برای جواب گرفتن سوال نمی کنن؟ از نظر منطقی بله. ولی بیشتر مردم از باب رعایت ادب سوال می کنن. نمی دونم. چرا باید فقط از بابت رعایت ادب سوالی بکنم؟ تا که هاشی به این حرف فکر کرد و فنجانش را با تقی خشک به نلبکی برگردون. خب صحیح باشد. تفسیر طولانی را میخواهی یا کوتاه را؟ متوسط. زدی به خال. یکی از جوابهای متوسط دارد میآید. تاکاهاشی کمی ساکت شد تا افکارش را منظم کند. امسال بین آوریل و ژوئن در چند محاکمه شرکت کردم. در دادگاه بخش توکیو در کازو میگازکی. برای برگزاری یک میز گرد در دانشکده لازم بود در چند تا محاکمه حاضر شم و گزارش بنویسم. آه، هیچ در یک محاکمه حاضر شدی؟ ماری سر بالا میاندازد. تاکاهاشی میگوید دادگاه مثل یک مجتمع سینماییه. کنار در ورودی یک تابلو نصب کردن این هوا و آنجا چیزی مثل برنامه شروع فیلم ها رو نوشتن و تو یکی رو برمی‌داری که برایت جالب به نظر میرسد و میری و میشینی و تماشا میکنی. هر کسی میتونه بره تو. فقط دوربین عکاسی و ضبط صوت مجاز نیست. خوراکی هم. مجاز هم نیستی حرف بزنی. به علاوه صندلی ها تو همه و اگه چرت بزنی پلیس دادگاه میاد سر وقتت. اما جای گله نیست. ورود آزاده. تاکاهاشی پیش از ادامه مکسی میکنند. من بیشتر در دادگاه های جنایی شرکت کردم. ضرب و جرح، ایجاد حریق، سرقت و قتل. آدم های ناجور که مرتکب کارهای خلاف شده و پس از دستگیری محاکمه و مجازات شدند. فهمیدن اینها کار آسانیه، درست؟ اما در مورد جنایت هایی با انگیزه اقتصادی یا ایدئولوژیکی باید با پس‌زمینه آن آشنا شی و موضوع در اینجا پیچیده‌تر میشه. در اینجا تشخیص خوب از بد مشکله. من فقط می‌خواستم مقاله خودم رو بنویسم، نمره خوبی بگیرم، همین و بس. مثل دانش آموز ابتدایی که تکلیف تابستونی خودش رو انجام میده. یعنی یه دفترچه یادداشت برای مشاهداتش داره که عکس نیلوفر روش کشیده شده. تاکاهاشی در اینجا حرفش رو قطع می‌کند. دست‌هایش روی میز است. به کف دست‌های خود نگاه می‌کند. اما بعد از اینکه چند بار به دادگاه رفتم و رسیدگی به چند پرونده رو دیدم، یک جور عجیبی علاقه‌مند شدم به اتفاق‌هایی که درباره‌اش داوری میشه و آدم‌هایی رو که تو اون حوادث شرکت داشتن رو ببینم. شاید بهتر باشه بگم دیگه کمتر اینها رو مشکلات آدم‌های دیگه می‌دیدم. این احساس عجیبی بود. منظورم اینه که خیال می‌کردم محاکمه شوندگان به هیچ وجه شبیه من نیستن، بلکه آدمیزادی هستن از قماش دیگه. دنیاشون و افکارشون با من فرق داره و کردارشون شبیه من نیست. بین دنیای من و دنیای اونها دیوار بلند و ضخیمی است. دست کم اول اینجور می‌دیدم. یعنی می‌خوام بگم راهی نیست که من مرتکب اون جنایت فجیع بشم. من آدمی هستم سرچو و خوشخلق. از زمان بچگی تا امروز روی کسی دست بلند نکردم. به همین علت تونستم محاکمه را دورا دور به عنوان یک ناظر تماشا کنم. تاکاهاشی سر برمی‌دارد و به ماری نگاه می‌کند. بعد با دقت کلمات را برچین می‌کند و می‌گوید ولی همونطور که در دادگاه نشسته بودم و به شهادت شهود و سخنان داستان‌ها و استدلال‌های وکلای مدافع و بیانات متهم گوش می‌دادم، اطمینانم از خودم هرچی بیشتر سلب شد. به عبارت دیگر یواش یواش خودم رو اینجور دیدم. راستی که دیواری نیست که دنیای اونها رو از دنیای من جدا کنه. به فرض هم که دیواری باشه، شاید در نازکی به کاغذ پهلو بزنه. به محض اینکه به آن تکیه بدم، یک راست می‌افتم طرف دیگه. شاید طرف دیگه همین حالا هم به طرف ما سرک کشیده باشه و فقط به آن توجه نکرده باشیم. نم نمک این احساس من دست داد. بیان کردنش مشکله. تاکاهاشی دستهایش رو دور فنجانش حلقه کرد. بنابراین وقتی این فکرها به سرم زد، دنیا در نظرم عوض شد. به نظرم این نظامی که شاهدش بودم، این محاکمه خودش، رفته رفته ظاهر یک جور موجود خاص و عجیب رو به خودش گرفت. موجود عجیب؟ مثل مثلا این هشت پا، یه هشت پای غول پیکر که در اعماق اقیانوس به سر میبره. این جانور نیروی زندگی عظیمی داره و یک دست پای دراز و پرپیچ و تاب و در تاریکی اقیانوس پیش میره و عازم جاییه. من اونجا نشستم و به این محاکمات گوش میدم و تنها این موجود رو تو خیال میبینم، اما این موجود ده ها شکل به خودش میگیره. گاهی ملت، گاهی قانون، گاهی هم شکل‌های خیلی مشکل‌تر و خطرناک‌تر از این پیدا می‌کنه. میشه سعی کرد پاهاش رو برید، اما باز جای اونها پاهای تازه سبز میشه. هیچ کس نمیتونه اونها رو بکشه. خیلی قویه و ته اقیانوس زندگی میکنه. هیچ کس از جای قلبش خبر نداره. اون وقت ترس شدیدی احساس کردم و یک جور ناامیدی، احساس اینکه هر قدر دور برم از چنگش گریزی نیست و این موجود، این شی عین خیالش نیست که من منم و تو. در حضور او هیچ آدمیزادی نه نامی داره نه چهره‌ای. همه بدل به نشانه میشویم، به شماره.
There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, stay in there. I'm not going to let anybody see you. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke and the whores and the bartenders and the grocery clerks. Never know that he's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, stay down. Do you want to mess me up? Do you want to screw up the works? Do you want to blow my book sales in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes, when everybody's asleep. I say, I know that you're there, so don't be sad. And I put him back, but he is singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep, but I don't weep. Do you?
چشمهای ماری در چشمان او گره میخورد. تاکاهاشی جوری از قهوهش مینوشد. حرفایم کمی دلگیر شده. ماری میگوید، عیبی ندارد، بگو. تاکاهاشی فنجانش را در نعبکی میگذارد. دو سال پیش یک پرونده حریق و قتل در تاچیکاوا مطرح شد. یک بابایی زوج پیری را به ضرب تبر کشت. دفترچه بانکیشان را برداشت و برای آنکه شواهد را از بین ببرد خانهشان را آتش زد. از قضا آن شب باد می‌وزید و 4 تا خانه سوخت. مردک را به اعدام محکوم کردند. در چارچوب سنت حقوقی جاری ژاپن این محکومیت برای چنین پرونده‌ای واضح بود. اگر 2-3 نفر را بکشی، محکومیت مرگ رو شاخ توست. تنابه دار. این بابا مسبب آتش سوزی هم بود و علاوه حرامزاده ای بود آن سرش ناپیدا. چند دفعه به جرم ضرب و جهل به زندان افتاده بود. خانوادهش سالها پیش تردش کرده بودن. معتاد هم بود و هر وقت که ولش میکردن مرتکب جرم تازهی میشد. در این محاکمه هم ذره این ندبت نشان نداده بود. شک نبود که فرجام خواهیش هم رد میشه. وکیل مدافع تسخیری او از اول میدونست که در این پرونده بازنده است. بنابراین کسی از محکومیت او به اعدام تعجب نمیکرد. در واقع هم نکرد. من اونجا نشستم و حکم قاضی گوش دادم و فکر کردم چقدر واضحه. بعد از محاکمه از کازو میگازاکی سوار مترو شدم و به خونه رفتم. پشت میزم نشستم و بنا کردم به منظم کردن یادداشت‌هایم که یکو این احساس سرخوردگی به من دست داد. نمیدونم چطور بگم. انگار که همه نیروی برق دنیا یک ولتاژ افت کرده باشه. همه چیز یک گام تاریک‌تر و یک گام سردتر شد. سرپایم به رعشه افتاد و نمیتونستم از لرزیدن خودداری کنم. طولی نکشید که احساس کردم اشک در چشمانم حلقه زده. چرا باید اینطور میشد؟ نمیدونم. به علت اینکه اون یارو محکوم به مرگ شده بود، چرا من احساس از دست رفتگی داشتم؟ منظورم اینه که مردک یک پارچه لجن بود و به رستگاریش امیدی نبود. بین من و او ابداً هیچ وجه اشتراکی و هیچ ربطی وجود نداشت. با این حال بد جوری آشفته بودم. چرا اینطور شده بود؟ سوال او همینطور باقی میماند. سوالی که کم و بیش 30 ثانیه بینشان در هوا معلق میماند. ماری منتظر اوست تا به داستانش ادامه دهد. تاکاهاشی حرفش را دنبال میکند. چیزی را که میخوام بگم شاید این بشه اینطور گفت. هر یک از افراد انسان فرقی نداره چجور آدمی باشه، و با چه جنسیتی در میان بازوهای این جانور شبیه هشت پای قولاسا گیر افتاده که اون رو به سوی تاریکی میمکه. میتونی هر جور بخوای پیچوتا بهش بدی، اما در نهایت با همان چشم‌انداز تحمل ناپذیر روبرو میشی. به فضای بالای میز زل میزند و آه عمیقی میکشد. به هر حال آن روز برایم نقطه عطفی بود. از آن به بعد تصمیم گرفتم به طور جدی حقوق بخونم. حساب کردم اینجا جاییه که آنچه رو دنبالش میگردم پیدا میکنم. حقوق خواندن به اندازه آهنگ ساختن کیف نداره، اما به درک زندگی همینه. به سن عقل رسیدن یعنی همین. این جواب متوسط تو بود؟ تاکاهاشی سر میجنباند. شاید کمی طولانی بود. تا امروز به کسی نگفته بودم، بنابراین در اندازه گیریش مشکل داشتم. آه، چه ساندویچ های کوچکی تو بشقابت هست. اگه قصد خوردنش رو نداری، اشکالی نداره که بخورم. اینهایی که مانده ماهی تونه. عالی، ماهی تون دوست دارم. تو نداری؟ چرا دارم، ولی اگه ماهی تون بخوری، جیوه تنت میره بالا. راستی؟ اگه جیوه تنت زیاد بشه در 40 سالگی سکته قلبی میاد سر وقته. ماهاتم میریزه. تاکاهاشی اخ میکنه. پس تو نه مرغ میخوری نه ماهی؟ ماری سری میجنباند. از غذا هر دو غذای دلخواه منه. متاسفم. سالاد سیب زمینی هم خیلی دوست دارم. نگو که این هم ایراد داره. ماری میگوید نه، خیال نمیکنم. جز اینکه اگه زیاد بخوری چاق میشی. تاکاهاشی میگوید خب، من که پوست و استخونم. تاکاهاشی یک ساندویچ تون برمیدارد و با لذت آشکار میخورد. ماری میپرسد بگو ببینم، نقشت اینه که تا شرکت در امتحان وکالت دانشجو بمونی؟ آره گمانم. به نظرم مدتی باید برای نان بخور و نمیر دست به هر کاری بزنم. ماری به چیزی فکر میکند. تاکاهاشی میپرسد داستان عشق رو دیدی؟ یک فیلم قدیمیه. ماری سر بالا میاندازد. دیروز تلویزیون نشونش داد. فیلم قشنگیه. رایان اونیر تنها پسر یک خانواده پولدار قدیمیه، اما تو دانشگاه با یه دختر فقیر ایتالیایی ازدواج میکنه و از ارث محروم میشه. حتی دیگه هزینه تحصیلش رو نمیدن. دو تایی هم به کارهای سخت میدن و بخور نمیری در میانه درس میخونن تا پسر با درجه عالی از دانشگاه حقوق هاروارد فارغ التحصیل میشه و عضو یک دفتر حقوقی بزرگ میشه. تاکاهاشی میایستد و نفس تازه میکند. بعد ادامه میدهد طرز زندگی فقیرانه رایان اونیل رو میشه یک جور برازندگی دانست. گرم کنه کلوفت سفیدی میپوشه و با الی مکگراف برف بازی میکنه و آهنگی احساساتی فرانسیس لای تو پس زمینه پخش میشه. اما به دلم برات شده که من تناسبی با این نقش ندارم. برای من فقر فقره. شاید حتی نتونم برف را اونجوری تلمبار کنم. ماری باز فکرش به چیزی مشغول میشه. تاکاهاشی ادامه میده به این ترتیب ظاهرا رایان اونیل مثل خر کار کرده تا حقوقدان بشه، اما به تماشاگر هیچی نمیگن که چجور کاری انجام داده. فقط میفهمیم که عضو یک مؤسسه حقوقی درجه یک میشه و حقوقش رشک همگان رو برمیانگیزه. در یک آسمان خراش خیلی شیک منحتن زندگی میکنه که دربان داره و عضو کلوب ورزشی واسپ میشه. WASP پایینش نوشته که علامت اختصاصی برای پروتستان‌های سفیدپوست اروپایی تبار در آمریکا. و با دوستان تازه به دوران رسیدهش اسکواش بازی میکنه. فقط همین رو میدونیم. تاکاهاشی آب می‌نوشد. ماری میپرسد خب بعدش چی میشود؟ تاکاهاشی نگاهی میکند و پیرنگ یادش میآید. پایان شاد. دوتایی از آن به بعد با شادی زندگی میکنند. عشق به همه چی غلبه میکنه، مثل اینکه بگوید بی‌نوا بودیم اما حالا همه چی عالی است. سوار یک جاگوار نوع براق میشن، آقا اسکواش بازی میکنه و گاهی زمستون میرن برف بازی. در این گیرودار پدره که رایان اونیل رو از ارث محروم کرده بود بیماری قند، سیروز کبدی و صدا مبتلا میشه و در کنج انزوا به مرگ فلکتباری میمیره. نمیفهمم کجای این ماجرا خوبه؟ تاکاهاشی گردن میکشد. من دوبارهش چی گفتم؟ یادم نمیاد. داشتم کار میکردم. بنابراین این قسمت آخر رو خوب ندیدم. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, I'm با قدم زدن چطوری؟ کمی تغییر محیط. تای خیابون یه پارک کوچکه که گربه ها اونجا جمع میشن. میتونیم پسمانده ساندویچ های تون رو بدیم به اونا. من یک ماهی رنده شده هم دارم. از گربه خوشت میاد؟ ماری سر میجنباند. کتاب را در کیف میگذارد و بلند میشود. تاکاهاشی و ماری به طرف انتهای خیابان میروند. حالا با هم حرف نمیزنند. تاکاهاشی سوت میزند. یک موتورسیکلت هوندای مشکی از کنارشان میگذرد و سرعت کم میکند. این همان موتورسیکلتی است که سوار چینی داشت و دختر مضروب را از آلفابیل برداشته بود. موهای مرد دو مصبی است. حالا کلاه ایمنی را از سر برداشته و دور و برش را با دقت زیاد میپاید. بین او و آنها هیچ وجه اشتراکی نیست. قرش بم موتور با آنها نزدیک میشود و میگذرد. ماری میپرسد چطور با کاورا آشنا شدی؟ 6 ماه گذشته چند تا کار برای اون هتل انجام دادم. آلفابیل. کارهای نظافت و شستن کف زمین. یه خورده هم کارهای کامپیوتری، نصب نرم افزار، رفع نواقص، حتی دوربین مخفیشون رو کار گذاشتم. فقط زنها اونجا کار میکنن، پس خوششون میاد که گاهی مردی کمک کارشون باشه. حالا چطور شد که گذرت به اینجای خاص افتاد؟ تاکاهاشی لحظه سردرگم میشود. جای خاص؟ ماری میگوید منظورم اینه که چیزی پایت رو به اینجا باز کرده. گمانم کاورا عمدن این موضوع رو در ابهام گذاشت. از اون آدم‌های خشنی است که ماری ساکت میماند. تاکاهاشی میگوید آه خب، انگار ناچار است به اشتراب ناپذیر تن در دهد. راستش یک دفعه دخیل رو بردم اونجا، یعنی مثل یک مشتری. بعد که وقت رفتن شد دیدم پولم نمیرسه. دختره هم پول نداشت، مشروب هم خورده بودیم و فکر پولش رو نکرده بودیم. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که کارت دانشجوییمو پیششون بذارم. ماری هیچ تفسیر و تعبیری نمی‌کند. تاکاهاشی میگوید همش یک جور دستپاچگی به بار آورد. فرداش رفتم که باقی پول رو بدم. کاورا دعوت کرد که فنجونی چای بخورم و از این در آن در حرف زدیم و سر آخر من گفت از فردای اون روز نیم وقت در اونجا کار کنم. عملا به این کار مجبورم کرد. مزد خوبی نمیداد اما گاه گداری غذایم رو میداد. به علاوه جای تمرین گروه ما رو کاورا برامون پیدا کرد. آدم خشنی به نظر میرسه اما راستی راستی خیلی ملاحظه کاره. حالا هم گهگاهی به دیدارش میرم. هر وقت کامپیوترشون هم مشکل پیدا کنه میان سراغ من. دختره چی شد؟ همون که با من اومد هتل؟ ماری سر میجنباند. تاکاهاشی میگوید کار ما هم یک دفعه بود. از اون به بعد ندیدمش. مطمئنم از من بعدش اومد. واقعا گن زدم. اما به هر حال قضیه مهمی نبود. عاشق دلخستش نبودم. دیر یا زود رابطه‌مون قطع میشد. خیلی از این کارا میکنی؟ یعنی با دخترهایی که عاشق دلخستشون نیستی میری از این هتل ها؟ نه بابا. یکیش این که پولشو ندارم. اولین دفعه بود که میرفتم همچون هتلی. دوتایی همچنان قدم میزنند. تاکاهاشی انگار که عذرخواهی بکند. میگوید به علاوه این فکر من نبود. اون پیشنهاد کرد بریم اونجا. واقعا. ماری چیزی نمیگوید. تاکاهاشی میگوید خب اگه این یکی رو هم شروع کنم میشه و یک داستان مفصل دیگر. هزار تا قضیه دست به دست هم داد تا آنچه اتفاق افتاد. انگار داستان مفصل زیاد داری. شاید. خودم هم در حیرتم. ماری میگوید قبلا گفتی که برادر و خواهر نداری. درسته. من یکی یه دونم. اگه همکلاسی اری بوده باشی پس خانوادت مقیم توکیون. چرا با اونها زندگی نمی‌کنی؟ اینجوری خیلی ارزان‌تر تموم میشه. تاکاهاشی میگوید این هم خودش داستان مفصلی دارد. روایت خلاصه‌اش رو نداری؟ چرا؟ راستی راستی خلاصه. میخوای بشنوی؟ ماری میگوید تو خانه نامادری دارم. پس نمیتونی باش کنار بیای. نه قضیه نیست که با هم کنار نمیاییم. از اون دست آدم ها نیستم که سر پا بیستم و قانون رو تکون بدم. اما نه این که بخوام هر روز تو خونه به گفت زدن و صورت خندان سر میز شام بگذرونم. تنها موندن هرگز برام سخت نیست. علاوه هیچ وقت روابط گری با پدرم نداشتم. از هم خوشتون نمیاد؟ خب بهتره بگیم شخصیت هر کدوم با هم فرق داره و ارزش های ما. کارش چیه؟ تاکاهاشی میگوید راستش نمیدونم اما تقریبا با اسپینان 100% میتونم بگم مایه مباهات نیست. به علاوه این چیز نیست که دور بگردم و به همه جار بزنم. وقتی بچه بودم چند سالی زندانی شد. از قومش آدمهای ضد اجتماعی بود. جنایتکار. این هم دلیل دیگه این که نمیخوام با خانواده زندگی کنم. کم کم دارم به ژنو وراثتی خودم شک میکنم. ماری لبخند زنان وانمود میکند ترسیده. تازه این خلاصه داستانت بود؟ تکاهش نگاهش میکند و میگوید امشب اولین دفعه است که لبخند زدی. همش فعلا خدافظ.